کاری ندارد که بخواد پروتئین بهش بدیم باری براش ایجاد کنه. کلیه دیگه هیچ کاری نمیکنه.
اون دستگاه دیالیز داره براش.
دستگاه دیالیز هم داره پروتئین. فقط اتفاقا تو این مرحله چون کلیه کاری نمیتونه انجام بده، میزان از دسته پروتئینش خیلی بیشتر هم میشه. اصلا ما برای این گروه افراد میگیم باید پروتئینشون خیلی بیشتر استفاده کنن. برخلاف مراحل اولیه آسیب کلیه،
بله،
که میگیم باید حتما محدود بشه. پس قبل از اینکه میخواد پیوند کنه، منابع غذای پروتئینی رو باید برای اینا خیلی بیشتر بکنیم مطمئنن، چون ترمیم این زخم هام باز نیاز به پروتئین داره. حتما حتما خیلی اینا دچار اضافه وزن و چاقی هستن که یه مدیریت وزن تو اینها در اثر بخشی بیشتر جراحی پیوندشون میتونه بهشون خیلی 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 کمک کننده باشه. اگر بیماری قلبی عروقی دارن، اگر فشار خونی دارن، اینها رو قبل از عمل در با یه برنامه غذایی متعادل میتونیم اینها رو مدیریت کنیم. یعنی یه رژیم غذایی سالم با یه کالری متعادل با تأکید بر دریافت بیشتر منابع پروتئینی برای این عزیزان قبل از عمل داریم. اما وقتی که پیوند اتفاق افتاد چی؟ وقتی که پیوند کلی اتفاق میفته، محدودیت‌های دریافت مواد غذایی برای این عزیزان خیلی کمتره، یعنی بیشتر میتونن منابع غذایی مختلفی رو استفاده کنن. از طرف دیگه اشتهاشون هم بیشتر میشه، یعنی یه سری داروهایی استفاده میکنن که این داروها خودش به خصوص کورتون ها بدن رو در معرض یه سری مشکلاتی قرار میدن.
بله.
فرد مستعد اضافه وزنه، فرد مستعد چاق شدنه، مستعد پوکی استخوانه، مستعد اینه که دیابت پیدا کنه به خاطر اون کورتونه، یا حتی فشار خون پیدا کنه. پس بلافاصله بعد از پیوند حتما لازمه یه برنامه غذایی متعادل با حساب انرژی مورد نیازشون و انرژی که توی بدنشون مصرف میشه براشون مدیریت صورت بگیره، که سهم گروه کربوهیدرات، گروه چربی و گروه پروتئینش رو به اندازه نیازاشون بهشون بدیم. حتما دقت کنیم که اینا به خاطر تأثیری که اون دریافت داروها دارن مستعد اون فشار خونه هستن، توی مصرف نمک احتیاطای لازم رو داشته باشن. باز تأکیدمون به مصرف پروتئینه. ما پروتئین‌های حیوانی و گیاهی داریم. پروتئین‌های حیوانی کیفیت پروتئینشون عملا بالاتره. اگر شرایطشون اجازه میده تو منابع غذایشون پروتئین، سهم پروتئین‌های حیوانیشون رو اضافه تر کنن. یه سری مواد معدنی مثل فسفر، مثل پتاسیم هم ممکنه تو اینها تغییراتی ایجاد کنه که متناسب با شرایط اونها ما از میوه ها و سبزیجاتی باید براشون تجویز کنیم که از این مواد مغذی به مقدار کافی توی اونها وجود داشته باشه. ممکنه که در یه دوره‌های نیاز باشه که این عزیزان مکملی هم دریافت بکنن که بر اساس شرایط جسمیشون اون تیم درمانشون متخصص تغذیهشون براشون تجویزی صورت خواهد داد، مثل کلسیم، مثل ویتامین دی، که فردی است متناسب با شرایط بیماره و داروهایی که اینا دارن استفاده میکنن.
بله. آقای دکتر، اینا ممکنه دچار یه ورمهایی هم به ظاهر بشن، درسته؟
قطعاً
ورم در صورت، دست و پا.
قطعاً قطعاً. در قبل از عمل که اساساً احتباس مایع رو دارن، چون اصلا حجم ادرار تو این افراد خیلی خیلی کمتر میشه. روی این حساب اون آب میان بافتی خیلی بیشتره، ممکنه دچار ورم یا ادم بشن، ممکنه حتی این ورم یا ادم توی ارگانهای مختلف، توی قسمتهای مختلف بدن به شکلهای مختلف، مثل آسید، مثل ورم دست و پا، ورم صورت، شکلهای مختلفی تظاهر پیدا کنه، که مطمئنن دریافت کافی پروتئین میتونه از شدت این ورم کم کنه.
بله، بسیار خوب. بعضی از افراد هم، جناب آقای دکتر محمدی فارسانی، بعد از عمل پیوند کلیه اشتهاشون خیلی افزایش پیدا میکنه، باعث بروز چاقی و اضافه وزن هم در اونها میشه. این عزیزان چه نکته هایی رو باید رعایت بکنن؟ توصیه شما چیه؟
قطعا چون محدودیت دریافت اونها کمتر میشه، تمایل به خوردن تو اینها اضافه تر میشه. اشتها خود نارسایی کلیه یه بی اشتهایی رو برای فرد ایجاد میکنه، یه طعم خاصی توی مزه خاصی توی دهنشون همیشه وجود داره، دوست ندارن، تهوع استفراغ دارن. وقتی پیوند اتفاق میفته اینها کامل برطرف میشه، درنچه تمایل فرد به خوردن بیشتر میشه. عرض کردم داروهایی هم که استفاده میکنن به خصوص کورتون ها، اینها هم به خاطر اینکه سیستم ایمنی رو سرکوب کنن که پذیرش این پیوند در بدن فرد بیشتر بشه، اصطلاحاً پیوند پس نزنه، روی این حساب مجبورن داروهایی رو بدن سیستم دفاعی رو ضعیف کنن، کورتون ها رو میدن که خود این هم باز افزایش دهنده وزن برای فرد میتونه باشه. توصیه اکیدمون به این عزیزان اینه سهم گروه فیبرها رو به شکلهای مختلف مثل میوه، مثل سبزیجات در برنامه غذایشون اضافه تر کنن. عمدتاً هم اینا رو به صورت کامل مصرف کنن، نه اینکه به سمتی بریم که حالا به شکل آب اونها باشه، آب سبزیجات، آب میوه ها، نه اینکه اون بد باشه، اما بهترش اینه که به شکل خام ترجیحاً و به صورت کامل از اینها در برنامه غذایشون استفاده کنن. توصیه اکید داریم که کربوهیدرات های ساده رو به شکلهای مختلف تو برنامه غذایشون محدود کنن، مثل انواع بیسکویت، کیک، شکلات، اینها رو به شکر رو به شکلهای مختلف، ترکیبات آب میوه های صنعتی، ترکیباتی که به هر دلیلی از کربوهیدرات های ساده توی اون بیشتر استفاده شده، اینها رو خیلی خوب میتونه مدیریت بشه براشون و خیلی خوب میتونن وزنشون رو کنترل کنن. لازم این عزیزان بدونن هر چقدر وزنشون اضافه تر بشه دوباره بار کلیه اونها بیشتر میشه، احتمال این که این کلیه سالهای بیشتری بتونه براشون کار کنه، بتونن با این کلیه جدید دوره خیلی خوبی رو طی کنن، کار سخت تر میشه براشون.
بله. و مصرف کدوم گروه از مواد غذایی آقای دکتر محمدی فارسانی برای عزیزانی که تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفتند حتما مضر، نباید استفاده بشه و حتی میتونه باعث پس زدن پیوند هم بشه؟
بله. عمدتاً چربی های اشباع به طور کلی، چربی های ترانس و قند های ساده، اینها ترکیباتی هستند که در آسیب زدن بیشتر به بدن این افراد خیلی خیلی میتونه نقش داشته باشه. حتما در برنامه غذایشون باید این گروه ها رو محدود کنن
و ترجیحاً حذف کنن دیگه.
ما توصیه‌مون در کل دریافت نکردن این ترکیبات، حالا اگر شرایطی پیش اومد توی وضعیت‌های خیلی خاص تا میتونیم به حد اقل مقدار ممکن برسونیم.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر. اگر نکته باقی مونده در خصوص توجهات تغذیه‌ای یا اهمیت توجه به برنامه غذایی قبل و بعد از عمل پیوند کلیه رو بفرمایید، ما شنونده هستیم.
دو تا نکته رو فقط یادآوری کنم.
بفرم.
یکی اینی که تغذیه ما در سلامت کلیه‌مون خیلی میتونه نقش داشته باشه. قبل از این که به یه مرحله‌ای برسه که دیگه کاری نتونیم بکنیم بهش توجه کنیم، حواسمون به غذامون برای سلامت کلیه‌مون باشه که شامل خوردن کافی مایعات و تعادل در برنامه غذایی. و نکته دوم، برای عزیزایی که پیوند کلیه میخوان بشن یا پیوند کلیه شدن، این عزیزان لازم به این نکته توجه کنن، شما مثل یه فرد سالم عادی دیگه هستین، اصلا نگرانی زیاده از حد و توجه خیلی خیلی خاص‌تر و سخت گرفتن برای برنامه غذاییتون رو نداشته باشین. ولی این به این معنی نیست که به غذاتون توجه نکنین، یعنی باید توجه مشخص به نیازهای غذاییتون و رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذاییتون میتونین عین یه فرد عادی همه فعالیت‌های معمولتون رو انجام بدین و میتونین سال‌های سال در سلامت و تندرستی حیات رو ادامه بدین.
انشاءالله. برحال اینو بدونیم که ما کسانی که اگر دریافت کننده کلیه اهدایی هستیم، یه عزیزی، یه بزرگواری اومده کلیه سالمش رو به ما هدیه داده برای سلامت و طول عمرمون در کنار عزیزانمون، حداقل قدردان این اهدا باشیم.
مطمئنن.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، به نوشیدنی ها اشاره فرمودین، مایعات، آب بهترین انتخابه.
همیشه ما توصیه اکیدمون اینه که هیچ چیزی جایگزین آب نمی‌شود.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
آقای دکتر محمدی فارسانی، در این فرصت باقی مانده من با اجازتون یکی دو مورد از پرسش‌های شنوندگان خوبمون رو مطرح بکنم که محبت کردم به 3102 فرستادن. شما ازشون دعوت میکنیم اگر سوالی دارن در خصوص مطالبی که مطرح میشه، حالا در این جلسه یا جلسات گذشته، سوالهای خودشون رو برامون بفرستن. شماره 0911-6417 نوشتن که با درود فراوان، چرا گفته میشود آب میوه نسبت به خود میوه کالری بالاتری دارد؟ الانم که فصل خوب گرما و مصرف آب میوه و اینام هست دیگه. بفرمایید.
میوه یه مقداری فیبر دارد و یه آب میوه، هم اون ترکیب آبی که توی میوه وجود داره و هم فیبر اون، هر دوتای اونها برای سلامتی ما مفیده. حتی در برخی موارد این فیبره، به خصوص کسایی که مشکلات گوارشی ندارن، برای ما حتی مفیدتر هم میتونه باش. این نکته خیلی خیلی مهم میشه. از اون ور وقتی که ما میگیم گروه میوه، گروه میوه یه واحد میوه دارد. مطمئن ما میگیم نصف لیوان آب میوه میشه یه واحد میوه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من قراره میوه ای رو 2 تا 4 واحد میوه دریافت کنم، وقتی یه لیوان آب میوه رو مصرف کردم، کل نیازهایی که ممکن برای من به دست بیاد با خوردن اون یه لیوانه ویتامین ها و مواد معدنی که توی آب اون وجود داره بدن من رسیده، اما بدنم از دریافت فیبر محروم شده و این عملا کالوری که داره دریافت میکنه، میزان انرژی که به ما میده وقتی فقط آب میوه اون باشه، این تازه فرمای طبیعی اونه، فرمای صنعتی که اصلا
که بماند که اصلا
شکری چیزی اضافه در داره که کالوریش خیلی خیلی بیشتر هم میشه، اما فرمای طبیعی اون هم تقریبا میتونیم بگیم 2 برابره فرم طبیعی اون کالوری داره.
بله، اگر حالت عادی 2 واحد از یه پرتقالی رو میخواییم مصرف بکنیم، مثلا در حالت آب میوش 4 تا پرتقال باید که استفاده بشه تا اون لیوانه پر بشه، برای همین کالوری میره بالا.
تقریبا 2 برابر میشه، این مصرف کالوری انرژی ورودی ما عملا خیلی بیشتر میشه.
و اون مواد سالم مثل فیبره رو از دست دادیم.
یعنی هم کالوری بیشتری خوردم، هم فیبر کمتری به بدن من رسیده.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی فارسانی از حضور شما در این گفتگو و توضیحات مفید و ارزشمندتون در خصوص اهمیت توجه قبل و بعد از عمل پیوند کلیه به برنامه غذایی بیمارانی که منتخب هستن و باید تحت این عمل قرار بگیرن. با شما خداحافظی میکنم.
آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما.
خیلی متشکرم. دوستان شنونده، از همراهی شما هم سپاسگزاریم. طی روزهای هفته در خدمتتون هستیم. اگر پرسشی در حوزه دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی براتون پیش اومد، لطفاً پیامک ارسال بفرمایید به 3102. ما در برنامه غذا سلامت زندگی پاسخگوی شما خواهیم بود. اینجا رادیو سلامت. همکاران این برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظتون.
من یه فرد چاقی هستم که چندین راه مختلف رو برای لاغری پی کردم، همه مسیرها رو رفتم ولی متاسفانه موفق نشدم که به هدفم برسم.
من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم و از چاقی رنج می‌برم، دچار دیابت و قند و چربی اینا.
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو، خواستم بگم که اگه امکان داره از کلینیک چاقی که منو راهنمایی کنن، چون هر راهی رو رفتم.
آیا شما هم از اضافه وزن و چاقی رنج می‌برید؟ آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟ اطلاعات خودتون مثل قد، وزن و سن رو به 30102 ارسال کنید. حضور کارشناسان خبره در زمینه کاهش وزن میتونه در رسیدن شما به وزن مناسبتون کمک کنه. کلینیک چاقی رادیو سلامت هر پنج شنبه و جمعه ساعت 15.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. نشر آب از دستشویی فرنگی یا سیپون سالانه بیش از 80 هزار لیتر آب را هدر می دهد. این مقدار برای 3 بار دوش گرفتن در هر روز در طول 1 سال کافی است. اگر فلش تانک دارای نشری باشد، با افزودن مواد رنگی به آب داخل فلش تانک می توان نشری آن را شناسایی کرد. فلش تانک هایی که نشری دارند آب را به داخل کاسه دستشویی هدر می دهند. مواد رنگی اضافه شده با آب ظرف مدت 30 دقیقه از محل نشت پدیدار می شود.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ردیف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
فروش انواع دوچرخه در مدل ها و اندازه های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفتهی 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
خب دوستان پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید. ساعت برای بودن با شما عزیزان حصول بود. خیلی ممنونم که شنونده بودید، در کنار ما بودید، شنیدید آنچه را که گروه‌های مختلف برنامه‌ساز شبکه رادیوی سلامت تقدیمتون کردن و امیدوارم که تا بدین لحظه رضایت داشته باشید. آخرین برنامه‌ای هم که در این نوبت کاری تقدیمتون خواهیم کرد ساحل آرامش نام داره، با این امید که انشالله بعد از ظهر و عصر بسیار خوبی در انتظار شما عزیزانم باشه.
ساحل آرامش،
چرا هیچ وقت نتیجه ای نداره؟ حرف زدن خودم و مسعودو میگم، انگار اصلا نباید بهش بگم که ناراحتم، نباید حرف دلمو بزنم. هر بار که توی مهمونی یا خیابون یا هر جای عمومی دیگه مسئلهی پیش میاد و من ناراحت میشم، همونجا مسعود واکنش نشون میده و میخواد مسئله رو بررسی کنه. اخلاق و رفتارش کلی عوض میشه، بحث رو شروع میکنه و دوست داره همون موقع ناراحتی من تموم بشه و موضوع خاتمه پیدا کنه. میدونم منو دوست داره و تحمل ناراحتی منو نداره، اما این موضوع باعث میشه من راحت نباشم، نتونم درست منظورم رو انتقال بدم. مثل همین هفته پیش با دوستامون رفته بودیم رستوران، من از یه شوخی مسعود توی جمع خوشم نیومد و ناراحت شدم، اونم متوجه ناراحتی من شد. بعدش مسعود سعی کرد جلوی همه هی توضیح بده که منظوری نداشته و حرفش بد نبوده. همین باعث شد هر کسی نظری بده. یکی گفت هما چقدر بی جنبه ای. یکی گفت منم جای هما خانم بودم ناراحت می شدم. مسعودم که اومد درستش کنه هی خرابترش کرد و گفت خانم من حساسه، زود رنجه، من باید بیشتر حواشو داشته باشم. می دونید؟ من اصلا دلم نمیخواست توی جمع در مورد این مسئله حرف بزنیم، مسئله خصوصی ما بود. نمیدونم شاید من واقعا حساس و زود رنجم، شاید رفتار مسعود واقعا اشکالی نداره.
سلام حضور شما شنونده های محترم، پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خب صحبتی رو که شنیدید، من در پاسخ به این دوست عزیزمون باید عنوان کنم که واقعا ببینید محل گفتگو بسیار مهمه. شما عنوان کردید که در جاهای شلوغ با همسرتون گفتگو میکنید، زمانی که تو فامیل هستید، یعنی یه مهمونی هستید، دوروبرتون هستن، حالا خانواده شما، خانواده ایشون، یا در زمانی که توی خونه خودتون هستید جایی صحبت میکنید که فرزندانتون حضور دارن و اعتراضتون اینه که گفتگو نتیجه نمیده چون همسر من نه گوش میکنه، حتی واکنش منفی هم نشون میده. اول اینکه ما یادمون باشه ما وقتی میخوایم یک گفتگو داشته باشیم، گفتگویی که به یک نتیجه مطلوب برسیم، نه نتیجه فقط به نفع من، یک نتیجه مطلوبی رو میخوایم پیدا بکنیم یا برسیم بهش، حتما باید در یک محل مناسب باشه. ما گفتگو رو نمیتونیم در مثلا تو خیابون داریم راه میریم تون داریم میریم خرید یه کار دیگه بکنیم، یه موضوع خیلی خیلی مهم و جدی رو میخوایم اونجا براش گفتگو کنیم، یا بگیم مشکلات رو که با هم داریم در شرایطی که حالا توی عروسیه شروع میکنیم به گفتگو کردن برای حل کردن مشکلمون. به هیچ عنوان یک چنین چیزی صحیح نیست. یعنی ما باید بیشترین تلاشمون رو بکنیم که یک محل مناسب برای گفتگو پیدا بکنیم. مثلا اگر که توی خونه هستید، در خونه اولا که سعی کنید یک جایی که مناسبه، از لحاظ حتی ببینید نور، صدا، از لحاظ احساس امنیتی که ممکنه به فرد بده، به خودتون، به همسرتون یا هر کسی، به دوستش، این اولین کاریه که ما باید انجام بدیم. یعنی انتخاب محل مناسب قدم بزرگیه برای اینکه گفتگوی ما یک نتیجه مطلوبی رو داشته باشه. زمانی که شما گفتگو می کنید، مثلا در یه جای شلوغ، واقعا توجه کافی به اون موضوع نخواهد بود. تازه شما دارید در یک جمع صحبت می کنید، سر و صدا به کنار، حالا یه جمع فامیلی هستن یا فرزندان هستن، شاید اصلا همسر شما، دوست شما، دلش نمیخواد جلوی کسی عذرخواهی کنه، شاید دلش نمیخواد جلوی کسی به شما اصلا صحبت بکنه، بگه که آها آره این موضوع هست، این موضوع هم هست. پس یاد بگیریم اول در یک محلی در خونمون که میدونیم امنه، میدونیم نسبتاً آرومه، میدونیم که از لحاظ نور، فیزیک اتاق، همه اینها جوری هست که به فرد احساس آرامش میده، حتی به خودتونم احساس آرامش میده. یا حتی ما یه موقع توصیه میکنیم، میگیم اگر گفتگویی دارید و میدونید که در خونه نسبت به هم منفی هستید و ممکنه واکنش نشون بدید دوباره به هم و خاطرات گذشته منفیتون تو ذهنتون بیاد، حتما برید در یک جایی، یک پارک، یک جای جدید، یک کافی شاپی، جایی بنشینید و با هم صحبت کنید. ببینید ما چرا میگیم محل گفتگو بسیار مهمه؟ گاهی ما محلی رو که انتخاب میکنیم خاطراتی داریم ازش یا خاطراتی داره طرف مقابلمون که اصلا نمیتونیم از خاطراتمون جدا بشیم و تحت تأثیر خاطراتمون ممکنه گفتگوی نامناسبی رو شروع کنیم و متاسفانه به اتمامم نرسه اون گفتگو. یا ممکنه اصلا در یک جایی ما بخوایم صحبت بکنیم که طرف مقابل اون مکان رو دوست نداره، یعنی اون محل رو خوشایندش نیست. اصلا نمیدونم، خب من ممکنه بگم که تو پارک من خیلی لذت میبرم، یک دوستم بگه نه من از پارک بدم میاد، اونجا سرده، اصلا دوست ندارم. یکی دیگه میگه نه اونجا گرمه، وای بریم اونجا. پس یک محل مناسبی که هر دو نفر توافق کردن برای گفتگو و با شناختی که از هم دارن انتخاب میکنن، اولین گامه و شاید حائز اهمیت ترین گامیه که برای گفتگو برمی‌داریم. دوستان عزیز، برای تکلیف لطفاً سعی کنید که اگر میبینید میخواید با هر کی گفتگو کنید، پدر هست، مادر هست، فرزندتون هستن، همسرتون هستن، هر کدوم از اطرافیانتون، یه دوسته، یک همکار، رئیستون هست، اول بیاید برای خودتون تصویر کنید چه جایی، چه محلی، چه مکانی برای گفتگوی شما میتونه مناسب باشه. با توجه به شناختی که دارید لیست کنید. با پدرم میخوام صحبت کنم؟ نه. این موقعیت که مثلا اینجا هست نمیتونم صحبت کنم. حتما باید برم زمانی که داخل اتاق خودشون هستن صحبت کنم، یا زمانی که تو حالن صحبت کنم، یا ازشون خواهش کنم بگم بابا جان میشه با هم بریم بیرون، یا اگر با دوستم میخوام حرف بزنم بدونم چه شرایط مکانی برای اون مناسبه که در اون شرایط بتونم قرارش بدم و با هم گفتگو داشته باشیم. پس این لیست رو نسبت به افرادی که اطرافتون هست حتما بنویسید، در نظر داشته باشید و در کنار خودتون که هر زمانی که خواستید صحبتی داشته باشید به لیستتون برگردید، انتخاب موقعیت یا انتخاب مکان مناسب رو انجام بدید. امیدوارم که نتیجه بخش باشه. خدا نگهدارشون.